بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه أن في وجوب أداء الشهادة ثلاث طوائف من النصوص. الطائفة الأولى ما دلت من النصوص المعتبرة غيرها على وجوب أداء الشهادة بمجرد استدعاء إلى الأداء ودعوة الشاهد إلى الأداء مطلقة، سواء دعي الشاهد لتحمل والإشهاد أم لا. الطائفة الثانية ما دلت على وجوب أداء الشهادتين إذا توقف عليها إحقاق حق المظلوم ودفع الظلم مطلقا، سواء دعي الشاهد للتحمل وسواء دعي الشاهد إلى الأداء أم لا. الطائفة الثالثة ما دلت على وجوب أداء الشهادة بشرط دعوة الشاهد إلى التحمل مطلقا، سواء دعي إلى الأداء أم لا. مقتضى القاعدة والسنائر تقييد إطلاق الطائفة الثالثة بالطائفة الأولى، إذ دلت الثالثة على وجوب أداء الشهادة إذا دعي الشاهد إلى الأداء مطلقا إلى التحمل مطلقا، سواء دعي إلى الأداء أم لا. لكن الطائفة الأولى دلت على وجوب أداء الشهادة بشرط دعوة الشاهد إلى الأداء. من هنا يكون مقتضى الجمع بين الطائفة الثانية بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثالثة وجوب أداء الشهادة بشرطين، أحدهما الدعوة إلى التحمل، ثانيهما الدعوة إلى الأداء. وأما الطائفة الثانية فهي سورة مستقلة، يعني وجوب أداء الشهادة فيما إذا توقف إحقاق حق المظلوم ودفع الظلم على أداء الشهادة. هذه الطائفة دلت على وجوب أداء الشهادة حينئذ مطلقا، سواء دعي إلى الأداء أم لا، سواء دعي إلى التحمل أم لا. فالنتيجة الجمع بين مجموع هذه الثلاث من الطوائف وجوب أداء الشهادة في سورتين، في كل واحد من السورتين باستقلالها، إحداهما ما إذا توقف إحقاق حق المظلوم ودفع الظلم على أداء الشهادة فيجب أداء الشهادة حينئذ مطلقا، سواء دعي إلى التحمل أم لا، سواء دعي إلى الأداء أم لا. فبمجرد أن الشاهد علم أن بشهادته يدفع الظلم وهذه الشهادة يتوقف عليها إحقاق حق المظلوم، يجب عليه أداء الشهادة وإن لم يدع إلى الشهادة. هذه السورة إحدى السورتين، السورة الثانية ما إذا لم يتوقف إحقاق حق المظلوم أو اداء او دفع الذل على اداء الشهاده. لكن دعي الشاهد الى التحمل والاشهاد، وايضا دعي الى الاداء. ففي سورة حصول هذين الشرطين معا، بشرط حصول هذا الشرطين معا يجب اداء الشهادة. هذه هي السورة الثانية، والسورة الثانية هي وجوب اداء الشهادة بشرط حصول هذين الغيدين معا. هذه مقتضى الجمع بين نصوص المقام، ولكن في الرياض نسب إلى الأكثر أنهم قالوا بوجوب أداء الشهادة مطلقة، سواء دعي إلى التحمل أم لا. فيما إذا توقف على يعني إحقاق حق المظلوم على أداء الشهادة أيضا حكموا بوجوب، يعني لم يفرقوا بين إحقاق حق المظلوم وبين غيره. هذا هو الأكثر، نسب إلى الأكثر. ولكن قال جماعة فسدوا بينما لو دعي إلى التحمل والأداء، وبينما لو لم يدعى إلى التحمل والأداء. يعني هذا التفسير نسبه إلى جماعة في مقابل الأكثر. ثم نسب إلى القدماء نفس التفسير الذي ذكرناه. في المعال رجح هذا التفسير، يعني التفسير بين ما لو لم يدعى إلى التحمل ولا الأداء، وبين ما لو دعي إليهما يعني إلى الأداء والتحمل فحينئذ يجب الأداء، وإذا ما لو توقف إحقاق حق المظلوم. لكن في تفسيره نقطة زائدة، وهي أنه يجب كفاية إذا كان عدد الشاهد أكثر من اثنين، وإلا يجب عينان. هذا نقطة زائدة في تفسيره. وعما صاحب الجواهر فأشكل على الرياض بوجوه يأتي بيانه. تفسير إن که در مقام ما میخوایم که اول خب یک جنبندی داشته باشیم در نصوص مقام، بعد برسیم سر حرف صاحب ریاض که چون حرف مفصلی دارد ایشون، اون وقت حرف صاحب جواهر. عرض کردیم دیروز آنچه که نتیجه گرفتیم این شد که نصوص مقام به سه طائفه تقسیم میشن. طائفه اول اون نصوصی هستن که دلالت دارن بر وجوب اداء شهاده به مجرد دعوه الى الاداء مطلقا، چه این که این شاهد دعوت به تحمل شده باشد یا دعوت به تحمل چی آقا نشده باشد. این طائفه اولاست که عرض کردیم که از این طائفه یکی معتبره تفسیر عسکری علیه السلام بود که در اینجا دارد که در ذیل همین آیه ولای عبه قال من کان فی عنقه شهادتون فلای عبه اذا دعی الى اقامتها. خب من کان فی عنقه یعنی من تحمل، یعنی اینکه بالاخره چطور در آیات شریف گفته که مطلقا کسی کتمان بکند شهادت رو وعده عذاب داده، کتمان در مورد چه کسی محقق هست؟ در مورد کسی که تحمل شهادت چی آقا کرده، متوقف نیست به دعوت بر تحمل. کتمان یعنی اینکه اونجایی که علم داره انسان توجه فرمودی کتمان بکنه. خب اینم همینطوره، چون آیه اونق رو درست کرده. چطور؟ گفته هر کسی که عالم هست تحمل کرده، اصلا تحمل رو اون وقت کتمانش چی هست آقا؟ حرامه. اینم اونق مطلقه. معتبره دیگری باز هست، این معتبره غیر از اونه از تفسیر عسکری علیه السلام دارد که من بعد معتبره دیگه اینه دارد و نزلت فی من امتنع عن اداء الشهاده، و نزلت فی من امتنع عن اداء الشهاده کی اذا کانت عنده، اذا کانت عنده. اذا کانت عنده یعنی چی؟ یعنی تحمل، تحمل چی وارد شده؟ ولا تکتم الشهادته و من یکتمها فانه آثم قلبه. توجه فرمودید؟ خب این دعای رو ملاحظه بفرمایید، اشتراط تحمل چیکار میکنه؟ نفی میکنه. من تا آیه اول اذا دعیه دارد، معذرت میخوام، معتبر اول اذا دعیه دارد، اذا دعیه داشت دیگه، بعد اذا نه فلا یعب، نه معتبره اول میگم فلا یعب اذا دعیه لاقامتها، ها دعیه لاقامتها، این دعیه داشته که معتبر دوم همون معنا مراد هست. پس تحمل رو این دوتا معتبره چیکار میکنن؟ نفی میکنن دعوت به تحمل رو. همچنین روایات دیگری هم باز مؤید این میشه، یکی خود اطلاق تحریم کتمان شهادت، کتمان شهادت در خبر جابر و خبر شعیب ابن واقد، دو تا خبر مستقلن، مستندم هستن هر دو. و همچنین باز اطلاق امر به شهادت، اطلاق امر به شهادت در صورتی که دعوت به ادا بشن. در اون خبر یزید ابن سلید که صدوق به سندش نقل کرده، و ان سئلت عن الشهادت فعدها، همین و ان سئلت عن الشهاده، یعنی عن الشهاده مقصود چیه؟ اداستی که، چون به قرینه فعدها یعنی ان سئلت عن اداء الشهاده. همچنین روایت خبر محمد ابن مسلم دارد که فر رجل یشهد حساب الرجلین، این به معنای تحمل، تحمل کرده. ثم یدعا الی الشهاده، یدعا یعنی دعوت به چی؟ ادای شهادت شده. قال علیه السلام یشهد، تمام این یشهد امره، یعنی تحمل کرده ولی اینکه این دعوت نشده دیگه، بله وقت حاضر شده سماع کرده. خب پس این طایفه از نصوص که الان خوندیم 6-7 روایتن، اینها دلالت دارن برای اینکه وجوب اداء شهادت به مجرد دعوه الی چی آقا؟ ادا مطلقا سبان تحمل املا. این یک طایفه. طایفه دوم طایفه هستن که دلالت دارن بر وجوب اداء شهادت اذا توقف علی الشهاده علی الادا احقاق حق المظلوم و دفع ظلم مطلقا، چه این که اصلا تحمل کرده باشن چه نکرده باشن، چه ادا دعوت به ادا شده باشن چه آقا نشده باشن. مثل چی؟ مثل موثقه محمد ابن مسلم که صاحب ریاض به این موثقه استدلال کرده،
تحمل نکرده
باشه
چی
رو شهادت دعوت، دعوت گفتیم، بله دعوت، بله دارد که قال اذا سمع الرجل الشهادته، یعنی تحمله، ولم یشهد علیها، اشهادم نشده، دعوت به تحمل چی آقا نشده، فهو بالخیار ان شاء شهد و ان شاء سکت الا اذا علم من الظالم فیشهد. معذرت میخوام از شما، دیروز خوندم من الظالم، بلکه تعمل کردیم من الظالم درسته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شاهد بدوند حتی علم داشته باشد که یکی ظالمه یکی مظلومه، ولی اون ظالم رو به عینه نشناسد، او اصلا تمکن ندارد که احقاق حق بکند با شهادت خودش، چون لعله که اون کسی که او شهادت داده به نفعش خودش همون چی باشه آقا؟ ظالم باشه. متوجه چی گفتن که؟ چون وقتی که نمیدونه کدوم یکی از این مدعا با مدعا علی ظالمن، خب حالا این بیاد شهادت بده به نفع یکی، نمیدونه کدوم به اینه یه از که، خب لعل همونی که به نفع شهادت داده اون خودش چی باشه آقا؟ ظالم باشه. پس علم دارد که در اینجا ظلمی واقع شده، مثلا فرض بکنیم علم داره ظلم واقع شده، حالا میخواد بیاد احقاق حق مظلوم بکنه، تا خود اون ظالم رو به اجازه بده آقا، تا خود اون ظالم رو به عینه نشناسد امکان دفع ظلم چی آقا؟ نیست. فلزا این من ظالم درسته، همینه من ظالم، بله.
وقتی تحمل کرده خب میدونه که قضیه چیه دیگه، واقعه رو به علم حسیش میدونه، مثلا میدونه این شخص این شخص رو قصد کرد،
خب اونجا که میدونه قطعا میدونه. شما نمیتونید فرض بکنید در جایی که بداند فی جمله یکی از این دو ظالمن، حالا یا به خاطر یه جهاتی
بله؟ حسی که داره علم اجمالی دیگه نداره
میشه قابل تصویر هست اصل قضیه شاهد بوده فرزند توجه فرمودی حالا به یک نحوی این دو نفری که با هم دیگه رو صدا اینا رو شنیده تشخیص نداده کدوم میشه میدونه یکی از این دو داره اجحاف میکنه ظلم میکند اما الان که آوردن در محکمه نمیتونه تطبیق بوده کدوم با کدوم بوده موارد قابل تصویره که سمعه داره دیگه داره باید رضا سمعه تجربه فرمودید سمعه هم از این که حالا به رأی العین اینا دیده باشد یا نه گاهی به سم چون قبلا گفته بودیم به سم حاصل میشد شهادت یجوز از شهاده به سم توجه فرمودی اینجور این قابل فرضه نه میخوام بگیم که اون غالبا که همینجور که هست متعارف عادت این است که خب وقتی که حاضر باشه عیناً هم ببیند و هم سهم بکند دیگه میدوند کدوم ظالمه ولی علاوه فردی که ما فرض کردیم در یک جایی هم علم اجمالی قطعی داشت به این که ظلم واقع شده اما نتونست تشخیص بده کدوم ظالمه کدوم مظلومه از میان این دو بازم میخوام بگیم که نمیتوند اصلا احقاق حق مظلوم بکند چرا؟ چون وقتی که نشناسد کدومه کدوم به کدومه خب به نفع یکی شهادت بدهد بالاخره ممکنه که همونی که به نفع شهادت داده شده چه آقا ظالم باشه لذا فرمود من ظالم من ظالم درسته به این تعبیر
بله
بله که کدوم ظالم هست خب فرد این است که یکی ادعا میکنه یکی منکره درسته یکی ادعا میکنه یکی منکر هست حالا ایشون گاهی هست که میدونه یکی از این دو به عینهی ظالم هست و میدوند که طبعا یکی دو ظالم باشه چون این مال یکیه قابلیت ندارد که مال هر دو باشد میدوند که این مال مال یه نفره امکان نداره مال هر دو باشد میدوند که این بالاخره یکی از این دو به زور دارد چی آقا میگیره بله و علمم داشته باشد که حالا این قضیه مسئله اختلافی نیست که اون تابع مقلد خودش باشه این تابع مقلد خودش به یک نحوی بله خب علایالن این حرف درسته که اگر چنانچه به عینهی بشناسه کی ظالم هست اون موقع آقا ادا شهادت برای او چی میشه؟ واجب میشه اما اگر نشناسد کی ظالم هست حالا توجه فرمودید نشناسه کی ظالم هست اون موقع ادا شهادت بر او واجب نیست مگر به این دو شرط چون امکان احقاق حق مظلوم و دفع ظلم تا به عینهی نشناسد کی آقا نیست اینی که قبول دارید دیگه این که متیقنه تا به عینهی نشناسد امکان چی آقا؟ نیست حالا لا به اینه ای آیه تصور داره یا نداره حرف دیگریه اون بذاریم کنار ولی این مقدار یقین نیست تا به عینه ای نشناسد امکان دفع ظلم چی آقا؟ نیست پس این من ظالم به این اعتبار درسته بله؟
من شهادت داره من نمیدونم کی مظلومه کی ظالمه من شهادت چی میخوام بدم
اخلاق شاهد بهش نمیشه
بله؟
شاهد بهش نمیشه گفت
شاهد حالا اگر چنانچه به سم باشه شاهد نمیشه
سم ولی به شرطی که تشخیص بده در بحث سم فرقیه باید به علم حسش کلا معلوم در پیشش باید معلوم باشه اون که مشکل برش
اجمالی
بیاد اونجا شاهد اونجا درست نیست بهش
در هر حال شما هر چه بگید اما این رو باید قبول بکنید قطعا که اگر تا یکی رو به عینه‌ای نشناسه ظالمه امکان دفع ظلم چی آقا؟ نیست همین مقدار کافیه پس این من ظالم درست میشه بله تصویرم میشه کرد حالا ما الان نمیخوام زور بزنیم حتی اونو تصویر بکنیم چون استدلال متوقف بر اون نیست همین من ظالم باید بشناسد این مقدار کافیه بله؟
اگر به عینه‌ای نشناسه احتمال این هست که یکی از اینها یکی از
بالاخره
ظالمه
بله
یعنی عامل ظالم میشه
نه یعنی میخواد تایید بکنید شما یعنی نه تنها نمیتونه احقاق حق مظلوم بکنه و دفع ظلم بکنه لعل برعکس بشه میخواد بگید بله حرف درستیه من گفته بودم که لعل او همونی که مشهود الله خودش چی باشه آقا ظالم باشه
بله
بله بله اون مقدار میتونه بله شاده، اما به یک مثلا در تاریکی بوده یا چطور بوده نتونست تشخیص بده، حالا با قول آقا که بعدن باید تعیین بشه کی مدعی که مدعا علی، توجه فرمودید که اون را گفتیم که میشه که اگر چنانچه اینجور نبود چطوری باید تطبیق بده، در اونجا بوده دیگه، اگر سم بوده در جایی که سم بوده به همون، چرا که فقط به سم این محققه کافیه، به سم مثلا که چی، یعنی آقا من شهادت میدم که این بی واقع شده چون شنیدم یکی گفته بی تو، یکی گفته قبل تو، دو نفر بودن، غیر از این دو نفر هم در این اتاق نبودن، در که تاریک بوده نتونستم تشخیص بدن کیه کیه، تجربه فرمودید ولیکن اصل این بی، اصل این معامله چی آقا تحقق پیدا کرده، با اینکه بدونت که فرضا این معامله یک معامله ایست که اجباری بوده، به زور بوده، یکی بهش تهدید کرده گفته اگه تو این معامله نکنی من اینجوری میکنم، صداش شنیده میدونه یکی ظالم بوده، اما الان بینه این نمیتونه تشخیص بده، حالا اینجا بیاد اصل معامله رو شهادت بده که واقع شده، مثلا میخوام بگیم که ممکنه حالا اونا دیگه توقف نداره برای این معنا که خلاصه تو کلام اینه الا اذا علم من الظالم، و الا اصل ظلم رو بدوند که کفایت نمی کند که من ظالم که قطعا باید باشد دیگه، درسته بله. خب این موثقه بود، مرسل یونس هم همین جوره، این همین تعبیر رو دارد، و همچنین جازم مرسل صدوق که العلم شهادتون اذا کان صاحبه مظلومن بناعن علا حمد صدوق، که گفت متا در زیل همین روایتا گفته متا علم ان صاحب الحق مظلومان ولا یحیا حقه یا ولا یحیا حقه الا به شهادته وجب علیه اقامتها. این عبارت روایت العلم شهادتون اذا کان صاحبه مظلومن رو ایشون اینجور معنا کرده، ما گفتیم تقریب وجه توجیه چیه؟ یعنی العلم یسابق الشهاده، یستلزم الشهاده، یجب ان یکون العلم سببا للشهاده، یجب الشهادت به علم، به مجرد اینکه علم دارد و تحمل کرده علیه یجب چی آقا؟ الشهاده، یعنی قابل تفکیک نیست، شهادت با علم قابل تفکیک چی آقا؟ نیست. کجا قابل تفکیک نیست؟ اونجایی که بله اذا کان صاحبه مظلومن، این تفسیر ایشونه، صبر کنید آقا، صبر کنید آقا، بله خب بله دیگه، خب داریم میگیم دیگه، خب نخون گفتیم دیگه اذا کان صاحب مظلوم، ما قبلا رو گفتیم که یعنی این توقف داشته باشه اقاق حق این مظلوم بر این شهادت، این مفروض کلام دیگه روشنه،
نه
این امکان نداره آقا، ظاهر این که گفته که اذا کان صاحب مظلومن یعنی چی؟ یعنی توقف اقاق حق هذا المظلوم بر این چی آقا؟ شهادت. این این قید اصلا واسه همین میارن دیگه. خب التفات بفرمایید، ولی یک احتمال دیگه هست، ما گفتیم احتمال دیگه در این روایت چیه؟ گفتیم که لکن یحتمل کون المراد کفایت العلم ولو بغیر شهود حسی فی الشهاده لاحقاق حق المظلوم، اونجایی کفای حق مظلوم در کار و دفع ظلم و احقاق حق مظلوم متوقف بر این ادای شهادته، دیگه اونجا شهادت حسی معتبر چی آقا؟ نیست، علم کافیه. بعضی میگن علم داریم مظلوم، من نبودم ولی که خب کسانی بودن برای من گفتن که من از حرفونه چی آقا؟ یقین 100% دارم، احتمال خلاف ندید نمیدم، بله اجازه بید آقا شلوغ نکنید، بله اگر چنانچه کسی بگه من علم دارم، توجه فرمودی، خب شهادت به غیر علم جایز نیست، ولی که من علم دارم، چطور؟ یک شخصی رو من حالا یا پدرشه یا کسی که عمری باش بوده احتمال خلاف در حرف او چی آقا؟ نمیده، و یا چند نفر بودن اصلا که یقین دارد، توجه فرمودی، حالا یقین حاصل شد، یقین به متعارف، این روایت میخواد بگه که یک احتمالش اینه، که در جایی که احقاق حق مظلوم متوقف بر اینه، اونجا شهادت حسی معتبر چی آقا؟ نیست. خود علم شهادته، یعنی یجوز و شهاده بالعلم. این یک احتمال اینه. بنابراین لا احتمال اول که در کلام صدوق اومده، این روایت مورد استشهاد ما میشد. عرض بنده رو توجه فرمودید؟ بنابراین روایت میشه در اینجا سه تا. خب این طائفه دوم که مفادش چی شده؟ این که یجب و اداء الشهاده اذا توقف دفع الظلم و احقاق حق المظلوم علا اداء الشهاده، اینا مطلق دیگه. حتی داره لم یشهد، در رابطه مبسط اولی چی داشت آقا؟ لم یشهد. خب این مطلق، حتی دعوت از ادا رو هم مطلق. عرض کردیم فقها هم گفتن، فتوا دادن که مطلقا این شخص الان شاهد بود، یکی مظلومه یکی ظالمه و اون کسی هم نداره، این احقاق حق اون متبرده می چیه؟ اینه، این واجبه بره تو محکمه قاضی بگه که آقا من شاهد بودم، این آقا مظلومه. اگر او بخواد که خب اون مسلمه که یک مظلومی استنصار میکند، ولی اگر نخواد هم این روایت اطلاق داره. خب این چند تا روایت
شاید
خودش بره همین جوری اون اطلاق تغییر میزنه. این روایت در خصوص دفع ذل اون بر مطلق مدعیه، این در خصوص دفع ظلم که وارد شده اون چیکار میکنه آقا؟ تقید میزنه.
مطلق حقوق الناس قدلن و مطلق حقوق الناس مجاز
نمیدونن
تبرع. تبرع شهاده در مطلق حقوق الناس.
صحیح. نه این درست نیست. اجماع الان اینجا میخونیم که چطور اختلاف بین فقها در اینجا در کلام صابریاس که میرسی معلوم میشه. خب این اطلاق داره. فی نفس اطلاق داره. اجماع هم در بین نیست آقا. در این مسئله اختلافه.
چون همیشه تو محکمه
که
ظالمه
یکی
مظلومه،
عکس قضیه هست. قلیلا اتفاق می افتد که یکی ظالم باشد یکی مظلوم باشد. غالبا برای شباهت موضوعی است، اختلاف در موضوع، نسیان، اختلاف در مسئله است، اختلاف در موضوع، موضوع بشون مشتبهه. و الا اینایی که با هم دیگه اختلاف دارن همیشه از این قبیل نیستن که بخواد یکی عمدن ظلم کنه. اصلا یقین دارد که مال خودشه، نمیخواد قصد ظلم او نداره. توجه فرمودید اینا از باب اشتباه و شبهه و اختلاف در موضوعات خارجیه، یعنی این آقا برایش اینجوری علم حاصله، اونم همینجور. بله حالا خیلی از برادر اختلاف میکنند، فامیل اعضا غیره اینا نه اینکه با هم دشمنی داشته باشن، اینا اصلا اختلاف واقعا اختلافه. بله عرض میکنم که لذا این اصل رو بر عدم ظلم قرار داد. خود این الا در این مبسقه همیشه مستثنا من چیه؟ غالب هست. این مستثنا عقلی که از اون مستثنا من خارج میشه، الا اذا علم من الظالم. بله عرض کنم که طایفه ثالثاً که همون نصوصی بود که دیروز خوندیم، نصوص چی بوده؟ که دارد که اذا سمع الرجل الشهادته ولم یشهد علیها فهو بالخیار. چندین نص بود که سمعه داشته بعضی هم صحیحه دیگری دارد. محمد بن مسلم صحیحه است که دارد سألت ابا جعفر علیه السلام ان الرجل یحضر حساب الرجل، یعنی سمعه نداره، یحضر داره. فیطلبان منه الشهاده علی ما سمع منهما. خب قال رسم ذلك الیه ان شاء شهده و ان شاء لم یشهد و ان شهده شهده به حق الی آخر. خب و ان لم یشهد فلا شیء علی لانهما لم یشهداه. اون تا داره اون تو جزوه اشتباس لم یشهداه، ولی اینکه اون دو نفری رو اشهاد چی آقا نکردن. خب این اطلاق داره سوا ان دو یه الی شهاده چی آقا املا، یعنی دائر مدار چی کرده آقا؟ تحمل کرده، اصلا این اصلا استدلال کرده، گفت چون که این دو تا اشهاد نکردن بر او این ادا واجب چی آقا؟ نیست. حتی اگر از او دعوت به شهادت هم چی آقا؟ دعوت به ادا بشد، فضلا از این که دعوت به ادا چی آقا؟ نشد. پس اطلاق دارد از حیث دعوت به ادا. خب این سه طایفه هستن. طایفه اول دلالت دارد که بر این که کسی که به اصطلاح دعوت شده به شهادت به ادای شهادت، یجب علیه الادا مطلقا، سوان این که تحمل معذرت میخوام، سوا اینکه دو ای ایل تحمل و اشهد ام لا. طایفه دوم چیه؟ طایفه دوم این است که به مجرد اینکه احقاق حق و دفع ظلم متوقف به این باشه، سوا دو ای ایل تحمل دو ای ایل ادا ام لا. طایفه سوم چی شد؟ به مجرد اینکه بله او دعوت به تحمل بشد ادا بر او واجبه، و اگر دعوت به ادا نشد ادا بر او واجب نیست، چه این که دعوت به ادا بشد و دعوت به ادا نشود. خب ما اطلاق این طایفه ثالثه رو، اطلاق طایفه ثالثه چی بود؟ سواون دو ایه الال ادا ام لا. اونجایی که دعوت، اونجایی که تحمل نکرده دیگه، سواون دو ایه الال ادا ام لا. این اطلاق رو تقیید میزنیم به طایفه اولا. چرا؟ چون او گفته که کل ما اذا دعیه وجب علیهش ادا و شهاده، دعیه الال ادا، یعنی دائر مدار چی کرده طایفه اولا؟ دعوت به ادا کرده. پس دعوت به ادا که در دائر طایفه اول وجوب ادا رو دائر مدار دعوت به ادا کرده، اون رو عکس میکنیم، اطلاق این ثالثه رو از این حیث چیکار میکنیم آقا؟ تغییر میزنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است آقا، طایفه ثالثه گفته که وجوب ادای شهادت دائر مدار دعوت الی تحمل، طایفه اولا گفته که وجوب ادای شهادت منوط و مشروط به دعوت الی اداست. مثل اینکه چی؟ مثل اینکه دو طایفه داشته باشیم، دو تا نسل داشته باشیم. کل ما ادا دعیه از شاهدو الال ادا یجب علیه الادا، یک. دو، کل ما اذا دعی شاهد الى تحمل یجب علیه ادا و شهاده. مقتضای صناعت چیه؟ مقتضای صناعت در باب اذا تعدد سبب و تحد المسبب و تحد الجزا، نتیجه چی است آقا؟ نتیجه عکس به سببین میکنیم. هر دو چی است آقا؟ دخیله. یعنی هر یکی از این دو سببن. خب وقتی که هر دو سبب شدن، اون زمانی ادای شهادت واجب میشد که هر دو سبب با هم دیگه چی بشن؟ متحقق بشن. اگر یکی محقق بشه به قول اون آقایی که دیروز فرض کرده، قطعا این ادا واجب چی آقا؟ نیست، هر دو واجبه. پس جمع بین طایفه اولا و ثالث این است که آقا یجب ادا شهاده به مجرد به ادا یا فی صورتی که دعیه الى تحمل و دعیه الى الادا، به شرط این دو. و اگر چنانچه یکی از این دو حاصل شد یا هیچ کدوم حاصل نشد، قطعا اینجا ادا واجب چی آقا؟ نیست. یک صورت مستقله، چه این که بفرمایید توقف داشته باشه اقاق حق مظلوم بر او یا نداشته باشه. صورت دوم کجاست؟ اونجاییست که حق مظلوم توقف داشته باشد بر او، بله، اونجا مطلقا واجب هست. پس در این دو صورت واجب میشه، بله. این مقتضای جنبه این نصوص. اما صاحب ریاض رو ببینید، بله،
میشه اینجوری هم جمع کرد. ما بگیم که پایه‌ی وجوب ادای شهادت وقتی که احقاق حق متوقف بر ادای شهادت باشه، و الا اگر موارد احقاق حق متوقف بر ادای شهادت نباشه، این وجوب ادای شهادت اصلا نمیاد. اگر ما اینو بیس قبول کنیم، دو تا روایت دیگه معید این روایت میشن، یعنی وقتی احقاق حق متوقف بر ادای شهادت بود،
این جمع امکان نداره. ادامه ندید، این جمع امکان نداره، چون حضرت فرمود که الا اذا علم من الظالم. یعنی چی؟ یعنی در عقد مستثنا من سوا اون علم من الظالم ام لم یعلم، مطلقا اون تصریح به اطلاقه در عقد مستثنا من. توجه فرمودید که چی؟ که اگر دعی الى تحمل و دعی الى الادا یجب علیه چی آقا؟ الادا، الا اون صورتی که علم. الا یعنی چی؟ الا یعنی در صورتی که علم من ظالم، دیگه این دو تا شرط ملغاست. این دو تا شرط چی است آقا؟ ملغا. خب بله، حالا اگر اجازه بدید ما حرف صاحب ریاض رو بخونیم. صاحب ریاض در اینجا دارد که هذه النصوص و این دلت، یعنی صاحب الریاض در اینجا بعد از اینکه نصوص مطلقات وجوب ادای شهادت رو، چون نصوص مطلق هم داشتیم دیگه، نصوص مطلق وجوب ادای شهادت کجا بود؟ خود آیات شریفه قرآن اذاب ما دعو، و همچنین همین روایات طایفه اولایی که امروز خوندیم، اطلاقات آیات عقیم و شهاده، آیات دیگه، و همچنین این روایات طایفه اولایی که ما امروز خوندیم دیگه، مطلقات ادا. بله این ذکر کرده، اینجور گفته بعد از اینا، گفته و هذه النصوص، و ساز این نصوص به اینا برمیگرده، به این مطلقات، و این دلت به اطلاقها على عدم وجوب الاقامه مع عدم الاستدعاء للتحمل مطلقا، دلالت کرده این نصوص طایفه اولا مقصودشی که همونی که عرض کردیم، که دلالت کرده چه تحمل دعوت به تحمل بشد چه نشد، ولو انحصر ثبوت الحق به شهادت هما، ولو اینکه حقم منحصر به شهادتش چی آقا باشد، یعنی آقا قرد مظلوم بدرد ولم یقل بهی احدون، یعنی چی؟ یعنی اون جایی که حقاق حق مظلوم متوقف شد، اجماع فقه هاست که اونجا دیگه تحمل شرط نیست، دعوت به تحمل یعنی شرط نیست، این معناش اینه، ولم یقل بهی احدون، و این توهمه بله جمع اون، ولو اینکه بعضی این تحمل این توهم رو کردن، ولیکن لم یقم به احدون، لکن تحقیق خلافه، یعنی مطلقا نمیتونیم بگیم آقا به مجرد یعنی استدای به ادا واجب هست، دعوت به ادا تحمل شرط نیست، اطلاقات نفی اشتراط دعوت الی تحمل رو نمیشود قبول کرد، اطلاقات چی آقا؟ نفی اشتراط دعوت الی تحمل رو، چون اون اطلاقات این بود دیگه، سبا که استدعا به تحمل بشد یا چی آقا؟ نشد، حرفشون این بود، الان نمیشه قبول کرد. بعد الا انها محمولتون على صورت عدم الانحصار، الا اینکه این اطلاقات، این چی گفته که لم یقل بهی احدون، لم یقل بهی احدونش به کجا برمیگشت آقا؟ به اونجایی که اقاق حق متوقف باشد، درسته؟ میگه اون اطلاقات ولی اینکه از این حیث هم حتی مطلقه، چه اینکه توقف علیه اقاق الحق چی آقا؟ املا، ولیکن او تمام اون مطلقات رو که میگه که آقا یجب الادا باید هم بکنیم در صورتی که منحصر نشده باشد احقاق حق به این شهادت، و الا اگه منحصر شده باشد قطعا اطلاق از حیث تحمل معخوذه، قطعا اطلاق از حیث اشتراط دعوت به تحمل معخوذه، یعنی چی؟ یعنی ما اون اطلاق رو قبول باید بکنیم، بپذیریم در جایی که احقاق حق مظلوم و دفع ظلم متوقفه بر این چی باشد آقا؟ شهادت باشد. اطلاق چی بگم به ما؟ اطلاق چی بود؟ اطلاق این که سبان استاد ایه لتحمل امچی آقا؟ لا، پس این رو قطعی گرفته، گفته اتفاق اصحاب هست، پس این مورد معلوم نه نه هنوز نه اجازه به درسته للموثق و غیره، بعده که للموثق و غیره چی دارن؟ اذا سمع الرجل الشهادته ولم یشهد علیها فهو بالخیار، که اینا دلالت دارد که برای این که جائز هست انشاء سکت و انشاء شهد الا اذا علم من الظالم، که همین رو اشاره میکند به همین طایفه، ولا یحل له الا یشهد و بذالک سر الصدوق فی الفقیه، و بالجمله دلالت هذه النصوص بعد ذم بعضها الى بعضین چیه؟ على عدم الوجوب عیناً و کونهی کفایتاً، از اینجا وارد کفایی و عینی میشد، میگه این نصوص در هر صورت دلالت دارد که واجب به اصطلاح عینی نیست، واجب کفاییه در اون صورتی که شاهد بیش از دوتا باشد، چون بالاخره قاعده وجوب کفایی رو در اون جایی که منبع کفایی هم باشد نمیتونیم رفعیت بکنیم، و به این عقل بکنیم، به این نصوص بگیم آقا ولی این که شاهد بیش از دو تا هم بودن فقط برای این دوتایی که استدعا کردن واجبه، عینن نه اون کفایت رو قبول میکنیم، باید بپذیریم، یعنی هم بکنیم بر وجوب کفایی در این گونه موارد، ولی اگر شاهد منحصر در دوتا باشد وجوب چی میشد آقا؟ عینی میشد، و اگر بیش از دوتا باشن همه نصوص عقل میکنیم آقا نه به وجوب چی آقا؟ کفایی. بعد از اما بعضها الى بعضن علا عدم الوجوب اینن بکنو کفایتن فیما ادا زاد عدد الشهود عن العدد المعتبر شرعن. این واضحتون، این دلالت میگه چی است آقا؟ بل کفایی بودن واضحه. همینجا رو صاحب جواب اشکال میکند، میگه ما این قبول نداریم، این نصوص همه اینا دلالت داره بر وجوب عین. وقتی که دوئیه شد آوازه برای این که حالا اون عدد شاهدین بیشتر باشن اونجا وجوب عینیه، ظاهر این نصوص وجوب عینیه، اینجا رو قبول نداردشون. میخونیم بعدن ولا اشکال فیها من هذه الجهه، ایشون میگه از این جهت اشکالی نیست، اصلا روشنه که دلالت بر وجوب کفایی دارد این نصوص اونجایی که زاد عدد شهود عن الاثنین. علی همینجا رو صاحب جمع نه تنها واضح نیست بلکه درست نیست، اصلا ظاهر نصوص وجوب عینیه. بله بعد اشکال، خب از این جهت اشکال نیست، اشکال پس در کجا هست؟ به ریاض بپرسیم، میگه بله اشکال فیها انما هو من حیث دلالتها علی التفصیل بین صورت استدلال تحمل استدعاء للتحمل لتحمل الشهاده فیجب الاقامه عینا مطلقا ولو زاد عددهم عن المعتبر شرعا و عدمه فیجب کفایتا مع زیاده. اشکال از این جهته که اختلاف شده در صورتی که بین صورت استدعا للتحمل و عدمش، که اگر استدعا کردن تحمل رو نه ادابو تحمل رو استدعا تحمل، که اینجا آیا بگیم که در اینن واجب میشد ولو اینکه عدد شهود از دوتا چی باشن بیشتر باشن به خاطر اینکه استدعای به تحمل شده، و عدمهی فی فیجب و کفایتن مع زیاده، یا بگیم نه در اینجا ولو اینکه عددشون از دوتا بیشتر نشد شاهد به مجرد استدعا این وجوب عینی چی آقا نمیشد، بلکه باید تفصیل بذاریم در صورت استدعا الى تحمل. چه تفصیل بذاریم؟ اذا زاد عددهم عن الاثنین فیجب کفایتن، اذا لم یزد عن الاثنین فیجب چی آقا؟ عینن، و عدمهی فیجب کفایتن مع زیاده و عینن مع عدمها و هو مخالفون. آیا این رو بگیم؟ میگه این مخالفون لما علیه جمهور اصحابنا المتأخرین حیث حکموا به وجوب الاقامه کفایتا مطلقا. اصحاب متأخرین ما گفتن مطلقا کفایتا واجبه، یعنی چه استدعا بکند چه نکند کفایتا است. توجه فرمودی از دست مقصود ایشون کفایتا اونجایی که زاده با از عددش، و الا اونجایی که لم یزد که اصلا کفایتن تصویر ندارد صالب انتفاع موضوعست. ولو فی صورت الاولا، فی صورت الاولا کجاست؟ اونجایی که استدعای به تحمل شده، بله چون دو صورت بوده که صورت اول استدعا بوده. ولو فی صورت اولا مع زیاده، این مع زیادهش دیگه غیر مقبم هست، چون مع عدم زیاده که اصلا کفایتن تصویر چی آقا ندارد. ودعو اجماعاتهم المتقدم علی ذلک، گفتن اجماع بر اینه. حالا این ادامه دارد، الا ان جمهور قدماء الاصحاب که شیخ و نهای و اسکافی و قاضی و حلبی و نزهره و فلان 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 علا التفصیل المتقدم الیه الاشاره، انشاءالله میاد بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.